بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقای یوم الدین. بحث در این بود که شیخ انصاری رضوان الله علیه و به تبع ایشان صاحب کفایه و همچنین محقق اصفهانی رضوان الله علیه و عمده به هر حال اساتین در اصول اصل مثبت را حجت نمی دانند و به تعبیری مثبتات اصول را معتبر نمی شمارند. خب اجمالی از سیر بحث عرض بکنیم تا این استدراکی که صاحب کفایه در اینجا مطرح فرمودن روشن بشود. شیخ انصاری که قائل است به عدم اعتبار مثبتات اصول و در جایی که شیئی را ما با واسطه امر عقلی یا امر عادی ولو اثر شرعی باشد بخوایم ثابت بکنیم معتبر نیست، از باب اشکال ثبوتی می داند. می فرماید اصلا ثبوتن معقول نیست که چیزی به واسطه امر عقلی یا به واسطه امر عادی بر اصلی که ما به تعبد او را معتبر می شماریم مترتب بشود، زیرا شارع به ما هو شارع اون چیزی را می تواند وضع کند که در ید اختیار او و در دایره اعتبار او واقع بشود و چیزی که از دایره اعتبار خارج است قهرن قابلیت وضع یا رفع را ندارد. فلذا مثبتات اصول معتبر نمی باشد. صاحب کفایه برخلاف شیخ انصاری گرچه در مدعا موافق است ولی در طریق اثبات مدعا مخالف و ایشان می فرمایند ثبوتن محظوری ندارد که ما احکام شرعیه با واسطه امر عقلی یا وساطت امر عادی را ایزن بر اصل و بر اصول مترتب کنیم، همون گونه که آثار شرعیه بلا واسطه مترتب می شود، آثار شرعیه مع الواسطه هم اگر مترتب شود محظور عقلی ندارد. انما این که در مقام اثبات ما به مشکل برخورده ایم و اون این است که ادله داله بر اعتبار اصول که در ما نهنفی عبارت است از روایات داله بر حرمت نقض یقین بشک، اینها قاصرن از این که شامل آثار مع الواسطه بشوند. این خلاصه چیزی است که صاحب کفایه بیان کرده است. حالا ما دیگه در صدد بحثای مفصلی که در اینجا شده است نیستیم. بعد از این که مرحوم محقق اصفهانی شش راه برای این فرض ترتب آثار شرعیه مع الواسطه ذکر فرمودند و همه اونها را در حقیقت مردود دانستند، میرسیم به استدراکی که صاحب کفایه فرموده است که در میان آثار شرعیه مترتبه بر اصول عملیه، فعلا که بحث استصحاب است، در خصوص استصحاب که این مطلب را در جای دیگه هم از اصول عملیه قائل هست ولی خب فعلا در استصحاب که محل بحث است مطرح کردند، اگر واسطه خفی باشد، یکی از سه مورد را استثناء کردن. اولین مورد که استثناء کرده از صاحب کفایه در کفایه عبارت چنین است که نعم لا یبعد ترتیب و خصوص ماکان الاخره. این مورد اول از اون سه موردی است که استثناء کرده صاحب کفایه و در اینجا ترتیب چنین اثری را ولو واسطه دارد جائز شمرده است و می فرماید در اینجا این اثر شرعی ولو مع الواسطه است و واسطه در موردی که مثال میزنیم امر عقلی است و البته خصوصیت ندارد که حتما امر عقلی باشد، امر عادی هم باشد، ولی با این نکته‌ای که ایشان بیان میکنند میفرمایند ترتیب چنین اثری اشکال ندارد و اون عبارت است جایی که واسطه خفی باشد. یعنی چی؟ یعنی ولو اینکه این واسطه هست اما به دقت العقلیه وساطت فهمیده می شود، به نظر عادی عرفی اصلا واسطه دیده نمی شود و توجه به واسطه در واقع نیست و واسطه مورد لحاظ نیست. یک مثالی عرض بکنم، میگن اگر مثلا فرض کنین شیئی پاک نهایت دارای رطوبت، مثلا جامعه پاک بوده ولیکن این جامعه هنوز این جامعه خشک نیست، تره، زمینی مثلا متنجس بوده است یا ظرفی متنجس بوده است، دست طرف متنجس بوده است، رطوبت هم به حدی نیست که قطعی بگیم الان موجب سرایت بشود، رطوبت در حد مثلا لباس در حال خشک شدنه و مرطوب هست ولی نه رطوبتی که یقین داشته باشید که حتما سرایت کرده بود. حالا دست شخص یا زمین متنجس بوده ولی خشک، چنین جامعی با این دست یا با این زمین ملاقات پیدا کرد، فرض کن دستی که متنجس بوده خورد به این پارچه، این پارچه هم عرض کردم رطوبتش جوری نیست که ما یقین داشته باشیم سرایت کرده یا نه، لذا باید این شک بکنیم. بله قبلا یه وقت از رطوبت جوری است که یقین داره آدم سرایت کرده چون داره به هر حال تره به قول عرف، یه وقت است که نه خشک کاملا، این دو موردش که دیگه جای بحث نیست. اونجایی که رطوبت دارد قطعا یقینا سرایت است و متنجس میشه، اونجایی که خشک است یقینا سرایت نیست متنجس نمیشه. یه وقت است که بینابینه، نمیتونی بگی خشک شده جوری که لذا اگه با فشار انسان اون پارچه رو دست بزنی میبینی ممکنه دست انسان نمی پیدا کنه، ولی جوری نیست که به صرف یک تماس و تلاقی یقین داشته باشد آدم که حتما به اصطلاح رطوبت رسیده، شک میکنه. خب استصحاب بقای رطوبت، چون رطوبت در اینجا موضوع است برای حکم شرعی، اگر این رطوبت باشد سرایت هست، اگر سرایت باشد پس بنابراین متنجس می شود اون پارچه. شما با چون وجدانن که بقای رطوبت را نمی دانید، حدوثاً علم به رطوبت داشتین، یقین داشتین که نیم ساعت قبل این جامعه چی؟ تر بوده، اما الان باد و غیر ذالک آفتاب و اینا باسه خورده بهش یه مقداری، ولی به اونجور که 100% یقین داشتیم که خشکم نمیدانیم. خب حالا اینجا اگر استصحاب بقای رطوبت بکنید، مثل این است که شما وقتی یقین دارید این تر هست به شیء متنجس بخورد سرایت است و در نتیجه حکم تنجس میکنید، ولی در اینجا چون یقین ندارید به بقای رطوبت باید چیکار کنید؟ خب استصحاب بقای رطوبت ما داریم، اگر استصحاب بقای رطوبت کردید حکم میکنید به تنجس این جامعه که به دست نجس خشک خورده است، دست متنجس بوده ولی خشک شده، زمین متنجس بوده خشک شده، اون جامعه بعد از استصحاب طهارت اگر ملاقات کند با این زمین متنجس محکوم به نجاست است. حالا خوب دقت بفرمایید، در حقیقت در اینجا نجاست ثوب آیا اثر بلا واسطه رطوبت ثوبی است که ملاقات با این زمین متنجس کرده است یا اثر با واسطه؟ ظاهر است که این نجاست اثر بلا واسطه نیست، این نجاست اثر سرایت نجاست است، سرایت نجاست از متنجس که اون زمین است به این پارچه‌ای که مرطوب است. چون یه وقت است که زمین متنجس مرطوب است، یه وقت است که جامه مرطوب است، جامه پاک مرطوب است، فرق نداره. اون چه که منشأ سرایت می شود در حقیقت سرایت است، سرایت نجاست که منشأ می شود که بگیم این رطوبت از احد هما به دیگری رسیده. وقتی که رطوبت رسید پس قهره متنجس می شود اون دیگری که قبلا پاک بود. پس اون چه که در اینجا موجبه در حقیقت به عنوان اثر نجاست است سرایت است. چون اگه سرایت نباشد یقینا تنجسی نیست. پس سرایت نجاست سبب شده است که این جامعه را بگه متنجس شده است. سرایت چی به چی؟ سرایت رطوبت این شیء مرطوب به اون شیء خشک، و در نتیجه بعد از سرایت رطوبت قهرن چون اون خشک متنجس بوده به واسطه این سرایت این پاک هم متنجس میشه. معلوم شد؟ حالا عرف آیا این سرایت رو توجه میکنه یا نه؟ عرف به این سرایت توجهی ندارد. به این دقتی که الان عرض کردم که نجاست اثر سرایت است، نه، عرف نجاست را اثر سرایت نمیداند. میگه اثر این زمین نیست که متنجس بوده، به سرایت توجه نمیکنه. ولی ما وقتی تحلیل عقلی بکنیم باید بگیم چجوری شده از زمین متنجس خشک سبب شده است که این جامعه مرطوب نجس بشود، متنجس بشود. جهتش این است که چون این جامعه مرطوب بوده است به استصحاب قهرن رطوبت موجب این شده است که سرایت کند رطوبت این جسم، جسم پاک، به اون شیء متنجس. بعد از آنی که او مرطوب شد قهرن نجاست از اون شیء متنجسی که رطوبت از این پاک به او سرایت کرده است به واسطه این سرایت رطوبت نده تنجس او هم موجب تنجس این ملاقی می شود که صوبه پاک بوده است. متوجه شدین؟ خب پس ما الان چی را استصحاب می کنیم؟ بقای رطوبت را. بقای رطوبت که استصحاب شد اون چرا که در اینجا ما مترتب میکنیم بر بقای رطوبت سرایت است. بعد که سرایت محقق شد تعبدن به لازم که ما متعبد به بقای رطوبت شدیم، لذا سرایت هم مورد تعبد قرار میگیرد، اثر اوست. بعد از آنی که متعبد به سرایت شدیم میگیم آقا تنجس هم ثابت میشود از این زمین متنجس به اون جامعه پاکی که رطوبت او استصحاباً ثابت شده است. این واسطه در اینجا است. ولی چون عرف به این واسطه توجهی ندارد و عرض کردم این به دقت العقلیه حاصل می شود قهرن. این غیر از اون نیست که مثلا فرض کن اگر بگیم جسم باقی باشد حیزی را اشغال کرده است و در نتیجه آثاری که برای حیز اشغال اگر ما مثلا شرعن داشته باشیم اون آثار رو باید بار کنیم. خب این غیر از اونجا، اینجا واسطه امر عقلی است، اما امر عقلیه که خفا دارد همچین جلا و ظهور و بروزی که مثل حیز مثل اشغال فضا کردن در اون مثال قبل می زدیم داشت، مثل اون نیست. لذا اینجا عرف اینجا رو بلا واسطه می بیند، فکر می کند حکم تنجس بلا واسطه مترتب شده است برای ملاقات. به این سرایت التفات و توجه چندانی ندارد عرف. ولی چون عقل اهل دقت است میاد تحلیل میکنه، میگه خب حالا ما بیایم یکی یکی حساب کنیم چی چیز سبب شده است که این جامعه‌ای که استصحابا رطوبتش باقی است متنجس بشود به واسطه ملاقات با شیء متنجس خشک. اینو میاد حساب میکنه، میگه این ملاقاته که نیست، ملاقات که نمیشود علت باشد. اینجا باید بگیم سرایت محقق شده است، سرایت رطوبت از شیء مرطوب به شیء متنجس خشک. چون سرایت محقق شد قهرن رطوبت این به اون منتقل شد. بر اساس انتقال این رطوبت از ناحیه ملاقات، پس این بنابراین متنجس شد، اون آنی که رطوبت احدهما به دیگری وصل شد، پس بنابراین این متنجس شده است، اما به واسطه سرایتی که به لحاظ ملاقات محقق شده است. این ملاقات موجب شده است که سرایت تحقق پیدا بکند و سرایت موجب شده است که رطوبت در اون آنی که متصل شد به این شیء متنجس پاک، اون شیء مرطوب هم بشود متنجس. اینجا چون واسطه عرض کردم خفا دارد و چنان واضح نیست برای عرف، اینجا این تنجس را به همون ملاقات میدانن، نمیگن به واسطه سرایت، میگن این تنجس اثر به اصطلاح شرعی است که بر این ملاقات مترتب میشود، نه به واسطه سرایت نجاست. سرایت را تنهو نظر نمی کنن، میگن ملاقات شیء مرطوب به شیء متنجس موجب تنجس او میشود. کاری به سرایت به اصطلاح رطوبت از احد ما به دیگری و در نتیجه آن اتصال رطوبت مرطوب به او موجب به اصطلاح سرایت نجاست از آن شیء پاک به مرطوب میشود، اینا را اصلا توجه ندارد. این خلاصه مورد اولی که صاحب کفایه استثناء کرده اند از مواردی که گفتن به طور کلی اصل مثبت معتبر نیست، این یک صورت رو استثناء کردن. دلیلشان هم برای این که این قسم داخل هست، عبارتی که صاحب کفایه دارن اینه که به دعوا ان مفاد الاخبار عرفن ما یعمه ایزن حقیقتن، به دعای این که همون ادله ای که به اصطلاح شامل می شود آثار بلا واسطه شرعیه را، اینا را هم شامل می شود و حقیقتا هم شامل می شود. این حقیقتا در عبارت صاحب کفایه برای احتراز از این صورت است که گاهی از اوقات شمول از باب تطبیق است، یعنی دلیل اعتبار استصحاب را ما میخواییم منطبق کنیم بر این موردی که واسطه خفی است. این فرق دارد با اینکه شما بخواید بگید آقا خود دلیل شامل این مورد میشود، به شمول دلیل مورد را غیر از ادعای تطبیق دلیل است بر مورد، چون اگر تطبیق باشد صاحب کفایه کنهو درش خدشه می کند، میگه اگر تطبیق باشد ممکن است کسی بگوید آقا ما مواردی که از باب تطبیق دلیل باشد عرفن را قبول نداریم، چون تخطئه می کنیم عرف را، میگیم عرف اهل مسامحه است. ولی اگر شمول حقیقی باشد، حقیقتا باشد نه تطبیقا، حقیقتا در عبارت کفایه در مقابل تطبیق است، اگر حقیقتا باشد بنابراین دیگه جای تخطئه عرف نیست. ایشان ادعا میکند تطبیقا هست که اثر واسطه در جایی که خفی باشد اثر از حقیقتا برای نفس واسطه و این اثر مستصحب هست بناءً علی المسامحة العرفیه در ما مقام تطبیق، اینجوری نیست. این را انکار میکنه صاحب کفایه، حقیقتا در عبارت چون عرض کردم در مقابل چنین دعوایی است که لقاء الین ان یقول، اون جایی که واسطه خفی است اثر حقیقتا مال واسطه است، اما به لحاظ مسامحه عرفیه اثر را اثر ذل واسطه دانستند. این را صاحب کفایه دفعش را این چنین میکند، میگه عنوان نقض در مواردی که واسطه خفی هست اگر رفع ید از این اثر کنید حقیقتا صدق می کند. در صدق نقض بر عدم ترتیب اثر در جایی که با واسطه امر خفی باشد، مثل عدم ترتیب اثر در جایی که بلا واسطه باشد، چطور در جایی که بلا واسطه باشد بعد از تعبد به بقا اگر اثر شرعی را شما مترتب نکنید که انه نقض یقین کردید. در اینجا هم که واسطه امر خفی است، رفع ید از ترتیب اثر کردن مقتضی این است که شما یقین را نقض کرده باشید حقیقتا، نه ادعا. پس اینم نقض یقین است. ادله اعتبار استصحاب نهی از نقض یقین کرده است، لا تنقض الیقین بشک. اون ادله که ما این که صورتی که بلا واسطه هست را اگر به اصطلاح رفعیت کنید از اثر موجب نقض میداند، همون ادله در صورتی که واسطه خفی باشد رفعیت از اثر و عدم ترتیب اثر به واسطه امر خفی را از مصادیق نقض یقین میداند حقیقتا، نه ادعا. لذا پس از باب تطبیق نیست، بلکه عنوان نقض کما این که شامل اونجایی که بلا واسطه باشد میشود، کذالک شامل اینجایی که مع الواسطه الخفیه هست ایزن میشود، واسطه خفی. رو دقت کنید، خفایش هم از کی خفا دارد؟ خفای از انظار و عرفی دارد، از این جهت میگن خفی. و الا به نظر دقی عقلی واسطه جلیست، عقل واسطه میبیند، عرف واسطه نمیبیند. پس مخفی مونده است این واسطه بر کی مخفی مونده است؟ بر عرف مخفی مونده، نه بر عقل. پس عقل اینجا معیار نیست در با واسطه بودن یا بدون واسطه بودن، عرف معیار هست. و چون این واسطه خفی عقلی را عرف نظر نمی کند و توجهی به او ندارد، کأنه او عرف در اینجا واسطه ای نمی بیند. پس معامله می کند با این مستصحب به نحوی که آثار بلا واسطه شرعی را مترتب می کردیم، باید در این مورد که اثر مع الواسطه امر خفی بر عرف هست ایزن همون معامله بشود و این اثر را هم ما بار کنیم. لذا در اینجا حکم میشود به چی آقا؟ به نجاست این ملاقی، در صورتی که رطوبت استصحابیه داشته باشد. پس عرف نجاست صوبی که ملاقی با عرض متنجس شده است را از آثار خود رطوبت صوب میبیند، از آثار خود رطوبت صوب میبیند استصحابن، ولو رطوبت رطوبت استصحابیه باشد، نه از آثار واسطه که عبارت از سرایت رطوبت است بعد الملاقات و بعد از سرایت رطوبت محکوم به تنجس باشد. نه، این چیزها رو عرف نمیفهمد و توجه بهش ندارد. این حاصل صورت اولایی که صاحب کفایه استثناء کردن از موارد عدم اعتبار اصل مثبت. صورت دومی هم صاحب کفایه استثناء کرده است. این صورت دوم رو در حاشیه بر رسائل بهتر از کفایه توضیح داده است و مبسوطاً بیان کرده است، او را عرض بکنیم. در اونجا حاصل فرمایشان این است که گاهی از اوقات واسطه جلیست، ولیکن مع کون الواسطه جلیاً مع ذلک باید ما اثر مع الواسطه ولو واسطه جلی را بار کنیم، و الا یصدق علیه نقض یقین. این هم البته دو صورت دارد. یک صورتش این است که حالا دلیلش این است که می فهمد گاهی از اوقات است که برای شیئی که دارای واسطه است جوریست که به لحاظ بین این واسطه و ذل واسطه از نظر عقلی تضاعف است، و چون متضاعفان از یکدیگر انفکاک پیدا نمی کنند در احکام، لذا المتضاعفان متکافئان وجودن و عدمن، شدتن و ضعفن الی غیر ذلک از آثار. از جمله از این که مورد تعبد قرار بگیرد احد المتضاعفین، اون مضاعف آخر هم مورد تعبد است، ولو اینکه او مقصودم نبوده است. با اینکه در اینجا واسطه هم بسیار واضح است که به لمکان الاضافه است، لنه مکان نفس شی، اون اضافه وجب شده است که سرایت حکم احد المتضاعفین را به دیگری بدهیم. خب مثلا اگر شما میگید آقا زید به نسبت به امر ابوت دارد، خب امرم قهرن نسبت به زید به دلیل اضافه میشه و چی بنوت دارد؟ وضوح واسطه در اینجا در این قسم دوم ولو جوریست که به اصطلاح واضح هست و مثل قسم اول خفا ندارد، عرفم این واسطه را میفهمد و وساطت را میفهمد، نه اینکه فقط عقل درک کند، عرفم این وساطت را میفهمد، ولیکن چون تفکیک بین هما با ذل واسطه نمیشود کرد، اگر حقیقتا نمیشود تفکیک کرد، قهرن در مقام تنزیل هم تفکیک امکان ندارد، چون متضاعفان از یکدیگر جدا نمی شود. اینجا هم همینطور، پس تعبد به احده ما قهرن تعبد به مضاعف آخر هم خواهد بود. پس در نتیجه در این صورت با اینکه واسطه امر جلیست، معذالک اگر به اصطلاح حکمی برای احد المتضاعفین ثابت باشد شرعن و ما به تعبد استصحابی اون حکم را باقی بدانیم، قهرن برای مضاعف او هم این حکم باقی است به برکت استصحاب. و اینجا این واسطه یعنی استصحاب واحد جاری است در احد و طرفین متضاعفین، اثر شرعیه اون احد که قهرن واضح بار می شود، اثر شرعیه اگر برای مضاعف او وجود داشته باشد ولو به وساطت این اضافه هست، ولی اون اثر شرعی را ایزن مترتب می کنیم. چرا؟ لعدم الانفکاک بینهما. خب این حال عدم الانفکاک چه چیزی را درست می کند؟ میگیم بله، چون اینا منفک نیستن، اگر بنا باشد شما اثر شرعی احد المتضاعفین را به استصحاب بار کنید ولی اثر شرعی را برای مضاعف او ولو استصحابم نکردین در مضاعفش، استصحاب در یک طرف بوده نه در طرف دیگر، در طرف دیگر استصحاب نکردین، ولی اگر اون طرف آخر اثر شرعی دارد باید اثر شرعی را بار کنید ولو به واسطه این اضافه ایست که بین این و بین اون مستصحب وجود دارد. چرا؟ برای خاطر این که چون این دوتا قابل انفکاک نیستند، اگر شما اثر را در اون مضاعفی که استصحاب کردید بار نکنید، نمیگن آقا نقض یقین کردید، در اونجا نقض یقینه. حالا اگر اثر را به نسبه به مضاعف او بار نکنید ولو مع الواسطه هست، بازم صدق نقض یقین هست. علت چه این میداند صاحب کفایه میفهمه، چون نقض یقین در عدم ترتیب اثر بر مضاعف این مستصحب صادق است، آثار شرعیه مضاعف بار می شود ولو مع وساطت الاضافت الموجودت فلبین است. اینم صورت دوم. صورت سومی هم هست که البته همین صورت دوم باز خودش دو صورت، خودش دو صورت می شود. باید ما این دو صورت رو توضیح بدیم، بعد در نتیجه ببینیم آیا فرمایشی که صاحب کفایه در حقیقت در تخصیص زدن حکم کلی که بیان کرده است که مثبتات اصول را استصحاب را فعلا معتبر نمی‌داند، آیا این به طور کل همه جا هست یا استثناء هم دارد، این مورد را هم صاحب کفایه استثناء کرده است. ما اول دو موردی این قسم دوم را توضیح باید بدیم، بعد ببینیم این کلام ایشان بلا اشکال است و قابل قبول یا اشکال دارد و باید ما نپذیریم این را. توضیح این دو صورت و اشکال بر این صور استثناء شده از ناحیه صاحب کفایه انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.